آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دفتر آیت الله منتظری در شهر قم صبح امروز پلمب شد. اسرائیل برای بررسی حمله به کشتی‌های کمک رسان به غزه هیئت تحقیق تشکیل داد. 75,000 تن به دنبال درگیری‌های اخیر در قرقیزستان به مرز ازبکستان پناهنده شدند. صبح خیر شنوندگان گرامی، امروز 24 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 14 ژوئن سال 2010 میلادی، به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. در نخستین ساعت‌های صبح روز دوشنبه، دفتر آیت الله حسین علی منتظری در شهر قم توسط ماموران دادستانی پلمب شد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. پس از حمله روز گذشته نیروهای لباس شخصی، صبح امروز ماموران دادستانی با شکستن در وارد دفتر آیت الله منتظری شدند و پس از تخریب اموال موجود در این دفتر آن را پلمب کردند. عصر یک شنبه همزمان با ورود مهدی کروبی به شهر قم، هواداران تندروی حکومت به خودروی وی حمله کرده و پس از ورود او به منزل آیت الله یوسف ثانی، دفتر و منزل این مرجع تقلید به محاصره ماموران لباس شخصی درآمد. در جریان سنگ پراکنی محاصره کنندگان، شعارهایی علیه چهره‌های اصلاح طلب داده شد. نیروی انتظامی حاضر در محل واکنشی به اقدام‌های افراد لباس شخصی نشان نداد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید محاصره باریکه غزه توسط اسرائیل ناقض میثاق‌های جهانی ژنو و قوانین مورد توافق کشورهای جهان است. این نهاد غیر سیاسی بشردوستانه در بیانیه 5 صفحه‌ای خود آورده که جمعیت غیر نظامی غزه برای اعمالی مورد مجازات قرار می‌گیرد که هیچ نقشی در آن نداشته است. در این بیانیه همچنین آمده است که مجازات جمعی غیر نظامیان نقض آشکار تعهدات دولت اسرائیل به قوانین بشردوستانه بین‌المللی به شمار می‌رود. این کمیته در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در ژنو منتشر شد، همچنین از شبه نظامیان حماس به دلیل نقض قوانین بین‌المللی انتقاد کرده و از این گروه خواسته است تا اجازه دهند خانواده گیلاد شلیت، سرباز اسرائیلی که 4 سال است در اسارت آنهاست، به طور مرتب با فرزند خود دیدار کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هیئتی را مأمور تحقیق پیرامون حمله کماندوهای آن کشور به کشتی‌های کمک رسان به غزه کرد. در این حمله 9 تبعه ترکیه کشته شدند. نخست وزیر اسرائیل یک شنبه شب اعضای این هیئت را منصوب کرد. ریاست این هیئت تحقیق را یک قاضی دیوان عالی آن کشور بر عهده خواهد داشت. در این هیئت دیوید تریمبل، برنده جایزه صلح نوبل در سال 1988، و کن واتکین، ژنرال بازنشسته کانادایی، به عنوان ناظر بین‌المللی حضور دارند. حمله کماندوهای نیروی دریایی اسرائیل منجر به صدور بیانیه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد که در آن ضمن محکوم کردن این حمله از دولت اسرائیل خواسته شده است تا تحقیقی شفاف و موجه در این باره به انجام رساند. دولت ازبکستان اعلام کرد که بیش از 75,000 پناهجوی ازبک از مناطق ناآرام در قرقیزستان فرار کرده و در مرز ازبکستان پناهنده شدند. به گزارش وزارت امور اضطراری ازبکستان، اکثر پناهندگان با آن کشور افراد کهنسال، زنان، کودکان و همچنین مجروحان درگیری‌های روزهای اخیر هستند. در پی درگیری‌ها میان قرقیزها و ازبک‌ها در بخش‌های جنوبی قرقیزستان در روز پنجشنبه، خانه‌های بسیاری از ازبک تبارها مورد حمله قرار گرفته و آتش زده شده است. در این درگیری‌ها که سه روز است همچنان ادامه دارد، تا کنون بیش از 100 کشته و بیش از 1200 نفر زخمی شدند. و آخری خبر ما این که مأموریت کاوشگر فضایی ژاپن با نام هایابوسا پس از 7 سال و طی یک مسیر 6 میلیارد کیلومتری به پایان رسید و ماحصل آن مخزنی حاوی خاک و غبار سطح یک سیارک یا شهاب آسمانی به زمین آورده شد. این کاوشگر پس از بازگشت به زمین در برخورد با جو آتش گرفت، ولی مخزن متصل به آن که حاوی گرد و غبارهای سطح یک سیارک بود از سفینه جدا شد و با کمک چتر نجات سالم در منطقه‌ای در جنوب استرالیا به زمین نشست. این بود خبرهای مجله صبحگاهی.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله صبحگاهی. مهرموم دفتر آیت الله العظما منتظری، خانه و دفتر آیت الله منتظری، خودروی مهدی کروبی هدف حمله لباس شخصی ها، خانه آیت الله صانعی تحت محاصره. با فرزند آیت الله منتظری گفتگو میکنیم.
اومدن در دفتر رو شکستن، وارد شدن و وسایل دفتر رو تمام شکستن و ساعت 7 صبح هم که بعدی کرده بودن دادگاه ویژه روحانیت اومد و مشغول پلمب کردن دفتر است.
مهدی کروبی در گفتگو با شبکه CNN: آینده از آن مردم ایران است. واکنش شورای نگهبان به اختلافات دولت و مجلس. نگاهی به روزنامه‌های صبح. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. شش ماه پس از درگذشت آیت الله العظما منتظری از مراجع بزرگ تقلید شیعیان، دفتر وی بامداد امروز از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم مهرموم شد. پلمب دفتر این مرجع تقلید پس از آن صورت می‌گیرد که گروهی از نیروهای لباس شخصی شامگاه گذشته ساعت‌ها دفتر این مرجع تقلید و نیز دفتر آیت الله العظما صانعی دیگر مرجع تقلید را به محاصره درآورده بودند. در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی، احمد منتظری فرزند آیت الله العظما منتظری نخست درباره پلمب شدن دفتر پدرش میگوید. احمد منتظری:
دقیقاً دیشب اینایی که حمله می‌کردن و اوباشیاری می‌کردن به همدیگه می‌گفتن که ساعت 7 صبح اینجا رو دادگاه پلمب خواهد کرد و الان که 7 صبح هست دقیقاً دادگاه ویژه روحانیت در حال پلمب کردن هستن، یعنی از ساعت 6 و ربع اومدن و هنوز مشغول پلمب کردن دفتر آیت الله منتظری هستن.
آیا نیروهایی که شب گذشته به دفتر آیت الله منتظری حمله کردن عنوان روشنی داشتن؟ مشخص بود از طرف کدوم نهاد یا ارگان یا سازمان هستن؟
نه خب اینا با لباس شخصی میان، از هر نهادی باشن اون وقت بخشنامی میشه که با لباس شخصی بیان، این مشخصه. در طول این 30 سال اینجور بوده. باعث کمال تأسفه که نیروهای انتظامی بودن ولی خیلی برخورد دوستانه ای داشتن. چیزی که با کمال تأسف دیده میشد این که هیچ کسی متعرض اینا نمیشد، یعنی 8 ساعت اینها اوباشگری کردن، شکستن و شعار دادن ولی برخورد جدی با اینا نشد، حتی یک گاز اشکاور شلیک نشد.
و الان که دادستانی برای پلمب دفتر اقدام کرده، آیا حکمی به شما ارائه شده؟
نه خب دفتر من نیستم، من منزل هستم. اومدن صبح ساعت 4 صبح همون نیروهای اوباش اومدن در دفتر رو شکستن، وارد شدن و وسایل دفتر رو تمام شکستن و ساعت 7 صبح همونجور که بعدی کرده بودن دادگاه ویژه روحانیت اومد و مشغول پلمب کردن دفتر است.
آقای احمد منتظری، آیا گفتگوهای خاصی درباره بسته شدن دفتر آیت الله منتظری در جریان بوده این روزها؟ آیا تذکر یا هشدارهای خاصی به شما داده شده بود از طرف نهادهای رسمی؟
خب بله، از اون وقتی که آیت الله مکارم شیرازی گفتن که مراجعی که از دنیا رفتن باید دفاترشون بسته بشه، اطلاعات ما رو احضار کرد و دقیقا هم مطلب رو میگفتن که باید این دفاتر بسته بشه. من قبول نکردم، گفتم هیچ دلیلی برای این حرفتون ندارید و دادگاه ویژه‌روحانیت من رو احضار کرد که اون اطلاعیه‌شو من صادر کردم و اطلاع رسانی کردم و همش تهدید بود که اینجا باید بسته بشه.
تا اونجایی که به یادم هست استدلال‌های مطرح کرده بودید که دفاتر مراجع به طور طبیعی پس از گذشت مدتی که کارهای عادی و کارهای مراجعین یا مقلدین انجام بپذیرد خود به خود بسته خواهد شد.
بله دقیقا همینجوری، یعنی هیچ سابقه نداشته که دفتر مراجعی بگن بلافاصله بسته بشه. این به طور طبیعی انجام میشد. فقط اینطور منتظری است که مثل اینکه حاکمیت میخواد اسم ایشون از تاریخ محو بشه، کما اینکه در کارهای دیگه، در کتابهای درسی، در روزنامه‌ها، در همه جا بخشنامه است که اصلا نام ایشون باید حذف بشه، مثل اینکه ایشون در این تاریخ اصلا وجود نداشته در تاریخ انقلاب اسلامی.
از طرف برادرتون آقای سعید منتظری در مصاحبه عنوان شده که روز 22 خرداد رهبر جمهوری اسلامی به قم سفر داشتن و در آستانه معصومه در قم که آرامگاه آیت الله منتظری هست، تخت نشان راهنمای مقبره ایشون برداشته شده بوده، درست است؟
این رو خدام حرم اظهار داشتن که به این دلیل بوده، حالا اونا حقیقت رو گفتن یا چیز دیگه بوده اطلاع نداره.
از وضعیت دفتر آیت الله ثانی که در نزدیکی دفتر آیت الله منتظری هست شما چه اطلاعی دارید؟
در اون دارم در طول اون 8 ساعت دیشب از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 شب دائم شعار میدادن و میشکستن و رفتن، متفرق شدن و مجددن ساعت 4 صبح اومدن و مجددن شکستن و این دفعه در رو کندن و وارد دفتر آیت الله ثانی شدن.
از حال خود آیت الله ثانی هم اطلاعی دارید؟ آیا ایشون در همون محل بودن؟
از حالشون دقیقا اطلاع ندارم.
احمد منتظری فرزند آیت الله العظمی منتظری در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا شامگاه گذشته در پی دیدار مهدی کروبی با آیت الله العظمی ثانی در قم، منزل این مرجع تقلید تحت محاصره قرار گرفت و همچنین خودروی مهدی کروبی هدف حمله افراطیون و لباس شخصی ها واقع شد. در همین حال در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مهدی کروبی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری CNN اظهار داشته که آینده از آن مردم ایران است. آقای کروبی در این مصاحبه که به گزارش CNN از طریق ایمیل و با واسطه پسرش محمد تقی کروبی انجام یافت، مشارکت لایه‌های مختلف مردم در این جنبش اعتراضی به ویژه بیداری زنان، نسل جوان جامعه و عزم ملت برای احقاق حقوق خود را رمز پیروزی این حرکت دانسته است. برگردان مصاحبه مهدی کروبی با شبکه CNN را در گزارش حسن فرامرز می شنویم.
آقای کروبی در پاسخ به این سوال CNN که ایران امروز چه فرقی با ایران قبل از انتخابات سال گذشته کرده، نوشته است انتخابات سال گذشته شور و شوقی در مردم ایجاد کرد و بسیاری با هدف تغییر در آن شرکت کردند. در آن انتخابات ما شاهد بلوغ سیاسی اقشار مختلف مردم بودیم که از کاندیداهای خود حمایت می کردند. بعد از تقلب در انتخابات، به تعبیر آقای کروبی، مردم به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند و رأیشان را مطالبه کردند و متأسفانه به خاطر سرکوب بی‌رحمانه دولت بهای سنگینی پرداختند. این نامزد معترض انتخابات با اشاره به این نکته که نیروهای امنیتی قوانین اساسی، مدنی و جنایی کشور را پایمال می کنند، می نویسد امروز بسیاری از خانواده ها فرزندان خود را صرفاً به خاطر اینکه رأیشان را مطالبه کرده بودند از دست داده اند. خیلی ها زخمی شدند و بسیاری از فعالان سیاسی و فرزندان این مرز و بوم به زندان ها افتاده اند. وی در این مصاحبه که از طریق ایمیل و در سال روز انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران صورت گرفته، درباره تلفات جانی این جنبش میگوید اگر ما خواستار اصلاح نظامی هستیم که به فساد رسیده، اهداف انقلاب را نادیده میگیرد و حقوق مندرج در قانون اساسی و خون شهیدان را زیر پا میگذارد، باید بهای سنگین آن را هم تحمل کنیم. وی علت توقف تظاهرات خیابانی جنبش موسوم به جنبش سبز را پرهیز از تلفاتی می داند که از نظر او توسط نیروهای سرکوبگر دولت بر مردم تحمیل می شود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران جناح اصلاح طلب که برای سال روز 22 خرداد درخواست راهپیمایی کرده بودند، به دلیل عدم صدور مجوز و آنچه پرهیز از تلفات جانی و مالی مردم عنوان شد، از تصمیم خود صرف نظر کردند. آقای کروبی معتقد است که جنبش سبز علی رغم این سرکوب ها امروز بالغتر و قویتر از گذشته شده و همین مسئله به گفته او دولت را می‌ترساند. او میگوید به خاطر همین ترس است که طی یک سال گذشته حتی یک مجوز راهپیمایی برای مخالفان صادر نشده و نیروهای امنیتی در همه خاکسپاری‌ها حضور دارند. مهدی کروبی اجرای اصول قانون اساسی، اصلاح ساختار سیاسی کشور و حاکمیت قانون را از اهداف این جنبش اعتراضی می‌داند. این نامزد اصلاح طلب می‌نویسد که محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری کشور قبول ندارد، اما به عنوان رئیس دولت کنونی ایران می‌پذیرد. خبرگزاری CNN با این جمله کروبی که آینده از آن مردم ایران است، این مصاحبه را به پایان می‌برد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
اختلافات دولت و مجلس به شورای نگهبان هم کشیده شده و مکاتبات بین آیت الله احمد جنتی و محمود احمدی نژاد لحنی گلایه‌آمیز به خود گرفته است. نوشین سید حسینی.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز یکشنبه به انتقادات اخیر محمود احمدی نژاد درباره مغایرت قوانین مجلس با قانون اساسی پاسخ داد. دبیر شورای نگهبان در این نامه یادآوری کرده است که پس از تشخیص شورای نگهبان مقامات وظیفه جز اجرا ندارند. احمد جنتی در این نامه از رسانه‌ای شدن انتقادات رئیس دولت گلایه کرده و دولت را دعوت کرده که نظرات خود را به هنگام طرح مصوبات در مجلس با نمایندگان در میان بگذارد. با توجه به اینکه احمد جنتی به عنوان یکی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد شناخته می شود، لحن انتقادآمیز مکاتبات اخیر بین این دو کم سابقه است. قاسم شعله سعدی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی این اختلافات را جدی نمی‌داند و نوعی فرار به جلو از سوی رئیس دولت دهم ارزیابی می‌کند که قصد دارد به این وسیله از زیر بار مسئولیت ناکامی‌های اقتصادی شانه خالی کند.
نوعی فرار به جلو به نظر محسوب میشه، یعنی جلو جلو احمدی نژاد داره اعلان میکنه که من در آینده اگر شکست خوردم و معلوم شد که در برنامه‌های به خصوص اقتصادی کاری از پیش نبردم و وعده هایی که دادم محقق نشده، مردم از هم حالا بدونید که این تقصیر من نیست، تقصیر مجلسه که اون قوانینی که من میخواستم تصویب نکرده.
چندی پیش هم آیت الله احمد جنتی در سخنانی از انتصاب‌ها در دولت دهم انتقاد کرد و گفت برخی افراد مسئولیت‌هایی گرفتند که صلاحیت آن را ندارند و از این فرصت‌ها سوء استفاده می‌کنند. او در ادامه دلیل علنی نکردن تذکراتش را مصلحت اندیشی ناشی از احتمال سوء استفاده فتنه‌گران ذکر کرده بود. قاسم شعله سعدی دلیل انتقاد دبیر شورای نگهبان از رئیس دولت را در این می‌داند که محمود احمدی نژاد به قدر دلخواه احمد جنتی تندرو نیست و هدف انتقاداتش برخی انتصاباتی است که تمایل به نزدیک شدن به آمریکا دارند.
الان احمد جنتی که ایراد گرفته، ایرادش این نیست که چرا مثلا فضای باز سیاسی وجود نداره، چرا محیط امنیتی و نظامی شده، چرا دانشگاه های ما تحت تاثیر این نوع فضاها قرار گرفتن و امثال اینها. ایرادش اینه که میگه شما ظاهرن کسان دارن نصب کرده که اونها میخوان به امریکا نزدیک بشن. انتقاد به این هست که چرا احمدی نژاد از اون رادیکالیزمی که تا کنون اعمال کرده چرا رادیکالتر عمل نمی کنه؟
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان که روز 16 خرداد ماه جاری در رسانه‌های عمومی به چاپ رسید، به عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی اشاره کرده بود. این نماینده پیشین مجالس سوم و چهارم نوشتن نامه از سوی رئیس دولت به شورای نگهبان را اشتباه می‌داند و تفسیر قانون اساسی را در حیطه اختیارات رئیس دولت نمی‌داند.
رئیس جمهور اصلا مقام نیست، سایزش این نیست که بیاد بگه قانون اساسی مثلا یا قوانین ایراد داره. اصلا اصل نامه احمد نژاد به جنتی غلط بوده، نه اون چنین جایگاهی داشته که بخواد قانون اساسی رو تفسیر کنه، چون طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبانه که میتونه قانون اساسی رو تفسیر بکنه، نه رئیس جمهور.
نامه اخیر محمود احمدی نژاد به شورای نگهبان در ادامه اختلافات دولت و مجلس مطرح می شود. هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس دولت را به تخلف از قانون متهم کرده و تهدید کرد که اگر دولت تخلفات را انکار کند، این موارد را علنی خواهد کرد.
نوشین سید حسینی. مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی میگویند تحریم بین المللی حتی تأثیر روانی خود را بر اقتصاد ایران از دست داده است. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران سرمقاله و عنوان اصلی شماره بامداد امروز خود را به تأثیر قطعنامه چهارم تحریم در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که چهارشنبه گذشته به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید اختصاص داده است. سرمقاله نویس دنیای اقتصاد با تأکید بر افزایش شاخص کل در بورس تهران به این نتیجه می‌رسد که اصولاً بازار سهام پایتخت ایران نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد واکسینه شده است. همان روزنامه در آخرین شماره خود واکنش تعدادی از مسئولان ارشد و چهره‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را به قطعنامه 1929 منتشر کرده که همگی یک صدا از بی تأثیر بودن آن سخن گفتند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به رشد شاخص بورس به رغم قطعنامه چهارم تحریم میگوید که حتی از نظر روانی تحریم ها رنگ باختند و دیگر تأثیری ندارند. مهدی قزنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی نیز همصدا با شماری از چهرهای اقتصادی مجلس تحریم ها را بی اثر توصیف می کنند و محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم می گوید که با برخورد هوشمندانه می توان ترفندی یافت که هزینه های مبادله تجاری افزایش نیابد و به این ترتیب با تحریم مقابله شود. آنچه به تصمیم گیران اقتصادی جمهوری اسلامی اجازه می داد که تحریم های بین المللی را ناچیز بشمارند تکیه آنها به درآمدهای ناشی از صادرات نفت است که به گفته مرکز اطلاعات انرژی آمریکا در 5 ماه نخست سال جاری میلادی از ژانویه تا مه به 30 میلیارد دلار رسید. با میانگین 6 میلیارد دلار درآمد ارزی در ماه میتوان تأثیرهای تحریم را در کوتاه مدت پنهان کرد یا کوچک شمرد، ولی تأثیرهای مخرب آن در دراز مدت پنهان کردنی نیست. واقعیت آن است که زیر فشار تحریم‌های درازمدت بین‌المللی و بحران سیاسی داخلی، اقتصاد ایران هر گونه چشم‌انداز مثبتی را از دست داده و جز هزینه کردن درآمدهای نفتی فعالیت دیگری ندارد. سقوط نرخ رشد و فرو ریختن پی در پی سنگرهای تولید ملی نشانه‌های برونی اقتصادی است که به زندگی در یک فضای خصمانه بین‌المللی تسلیم شده، امید خود را به تحول مثبت از دست داده و حتی میدانهای نفت و گازش در رخوت فرو رفتند.
از میان مطبوعات.
آقای رفیع‌زاده صبح بخیر. روزنامه ها از دستگیری بیش از 90 تن در 22 خرداد به گفته فرمانده نیروی انتظامی نوشتند.
صبح شما بخیر. بله همینطور هست. روزنامه رسالت به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داده که 91 نفر در روز 22 خرداد در تهران دستگیر شدند. البته آقای ساجدی نیا گفته که این افراد مظنون بودند به برگزاری تجمع و به مراجع قضایی معرفی شدند. همین روزنامه به نقل از استاندار تهران ادعا کرده که تعدادی از منافقین هم، یعنی اعضای سازمان مجاهدین خلق هم، در میان بازداشت شدگان روز 22 خرداد در تهران هستن.
آقای رفیع‌زاده، در مطلب دیگری روزنامه ها از دستگیری اعضای یک گروه تروریستی نوشتند بنا به اونچه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده.
بله، روزنامه آرمان خبر داده که وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه مدعی شده که یک گروه 13 نفره از اعضای وابسته به یک گروه تروریستی که اسمی رو براش ذکر نکرده طی هفته گذشته در سه استان قزوین، همدان، کردستان بازداشت شدند و البته طی عملیات‌های جداگانه. به نوشته این روزنامه وزارت اطلاعات مدعی هست که این افراد در ترورهای سال گذشته امام جمعه موقت مسجد سنندج و همچنین نماینده مردم سنندج در مجلس خبرگان رهبری و چند نفر دیگه از اهل تسنن نقش داشتند و باز هم بر اساس همین اطلاعیه وزارت اطلاعات اعلام کرده که در هنگام بازداشت این گروه مقادیری مواد منفجره و 10 بمب آماده انفجار رو هم به دست آورده، ولی اسامی و جزئیات بیشتری رو اعلام نکرد.
در این میان انتقاد برخی از مراجع تقلید جلب توجه میکنه در برخی روزنامه ها که اونها از اونچه که اون رو تخریب شخصیت های نظام خوندن انتقاد کردن، به ویژه موردی که بهش اشاره کردن واقعی که در 14 خرداد در مورد نوی آیت الله خمینی صورت گرفت.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه مردم سالاری اظهارات آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله جوادی آملی رو منتشر کردند و از قول آیت الله صافی گلپایگانی نوشتن که مسئولین نظام جمهوری اسلامی باید اهانتی رو که به آقای سید حسن خمینی در 14 خرداد صورت گرفته جبران بکنن و به عاملین اون هم تذکر بدن. آقای صافی گلپایگانی همچنین گفته که به خصوص رسانه‌ها و صدا و سیما بخشی از همین تخریب‌ها رو گرفته و در این شرایط حساس برعکس باید کاری بکنه که مردم به نظام اسلامی امیدوارتر بشن. آقای جوادی آملی هم اظهار ناراحتی کرده و محکوم کرده اهانت به حسن خمینی رو در مراسم سالگرد پدربزرگش.
و ما رشد نقدینگی که به نوشته روزنامه‌های صبح دو برابر شده و گویا از مرز 224,000 میلیارد تومان هم گذشته، عنوان میده که برخی از روزنامه ها بهش پرداختند.
بله، روزنامه پول در این زمینه خبر داده که بر اساس آخرین آمارهای رسمی از سوی بانک مرکزی نقدینگی از مرز 224,000 میلیارد تومان گذشته و این در حالی هست که در سال 87 نقدینگی معادل 190,000 میلیارد تومان بوده و بیش از 34,000 میلیارد تومان در عرض 7 ماه گذشته افزایش پیدا کرده. این روزنامه همینطور به نقل از دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرده که رشد نقدینگی یک رابطه مستقیمی با رشد تورم داره و ایشون آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم رو رد کرده و همچنین گفته که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران با تورم 16.8% در حال حاضر ششمین کشور در دنیا هست به لحاظ بالا بودن نرخ تورم و در منطقه هم بعد از افغانستان در رتبه دوم قرار داره.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتن، شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار گفتگو می‌کرد. در چهارمین روز جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی، هلند و دانمارک، ژاپن و کامرون و ایتالیا و پاراگوئه با هم دیدار می‌کنند. اما در ادامه نگاه حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، به تاریخچه جام جهانی، اینک بخش هفتم این برنامه را می‌شنویم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1962 در کشور شیلی برگزار شد. انتخاب شیلی به عنوان میزبان هفتمین جام جهانی مخالفت‌های زیادی را از سوی اروپاییان به دنبال داشت. شیلی از نظر حمل و نقل، ارتباطات و همچنین اسکان ورزشکاران و مسافران از شرایط دلخواه برخوردار نبود. ولی از آنجا که مسابقات جام جهانی دو دوره پی در پی در اروپا برگزار شده بود، اروپاییان دست از مخالفت کشیدند. 5 تیم از اروپای غربی و 5 تیم از اروپای شرقی پس از موفقیت در مسابقات انتخابی به شیلی رفتند تا به 6 تیم منتخب آمریکای لاتین بپیوندند. بازی‌ها با دیدار شیلی سوئیس آغاز گشت و شیلی 3-1 برنده شد. سپس شیلی مقابل ایتالیا قرار گرفت. این بازی، یعنی دیدار شیلی ایتالیا، یکی از زشت‌ترین و خشن‌ترین بازی‌های تاریخ جام جهانی بود. 3 بار پلیس وارد میدان شد و بازیکنان را از یکدیگر جدا کرد. کن استون داور انگلیسی 2 ایتالیایی را اخراج کرد و شیلی ایتالیای 9 نفره را برد. ایتالیا حذف شد. برزیل قهرمان جهان در نخستین بازی با 2 گل زاگالو و پله بر مکزیک پیروز شد و در مسابقه دوم مقابل چکسلواکی بدون گل متوقف گشت. هر 2 تیم به 1/4 نهایی رسیدند. این آخرین بازی پله در جام جهانی 1962 شیلی بود. مروارید سیاه به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین شد و تا پایان جام تماشاگر بود. تیم ملی فوتبال شیلی پس از شکست از برزیل در نیمه نهایی و سپس پیروزی یک گل مقابل یوگسلاوی به مقام سوم قناعت کرد. برزیل به فینال رفت. چکسلواکی هم از سوی دیگر به فینال رسید و این دو بار دیگر مقابل هم ایستادند. اما این بار برزیل 3-1 چکسلواکی را در هم کوبید و قهرمان جهان شد. برزیل عنوان قهرمانی جام جهانی 1962 را کسب کرد تا همچون اوروگوئه و ایتالیا دو بار این جام را برده باشد و چکسلواکی هم نخستین کشوری نام گرفت که دو بار نایب قهرمان جهان شده است.
نگاه حبیب روشنزاده به تاریخچه جام جهانی بخش‌های دیگر این برنامه را در روزهای آینده خواهید شنید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
از شبان به رادیو فردا گوش می کنید.
وقتی از حسه دنیا با تو لبیز وجودم، با بهار تو میره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های محلوم، با تو دیدم در دنیا از خطای هم زبون. ما تو دیدن دور دنیا همه چشم راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن دور دنیا آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، دیگه هم سایه. چشات میسازم گلی از رنگی کمونا، میکنم پیشکش عشق حتی هفت آسمونا، یه ترانه تو وجودم توی خواب دل شکفته، و تو تا هم زبونه همه حرفای نگفته.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Someone time.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمبود ویتامین دی در خون خطر بروز سکته های قلبی را افزایش می دهد. پژوهشی که به وسیله دانشمندان دانشگاه هاروارد در آمریکا بر بیش از 18,000 مرد طی 10 سال اخیر انجام شده نشان می دهد که کمبود ویتامین دی در خون انسان را به میزان بیش از 2 برابر در معرض خطر سکته قلبی قرار می دهد. از آنجایی که آفتاب بزرگترین عامل تولید ویتامین دی در بدن آدمی است، پزشکان سوئدی می گویند که این پژوهش بالاخره به حیرت و ابهام آنها پاسخ داده است که چرا تعداد سکته های قلبی در نیمه تاریک و کم آفتاب سال در مناطق اسکاندیناوی بیشتر است. ماهی، شیر و تخم مرغ از منابع سرشار از ویتامین دی هستند. آفتاب صبح و عصر در فواصل کوتاه‌تر نیز منطقی ترین راه برای کمک به تولید ویتامین دی در بدن است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
موسیقی
پشت هم برداره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. وقتی تو دست دل من همیشه برداره. پشت هم بگیاره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. بس سود از دل من همیشه بگیاره. پشت هم بگیاره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. بس که سود از دل من همیشه بگیاره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار می‌شد، شما به چه کسی رأی می‌دادید؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی، ای دوست حریفان بین یک جا شده از مستی، از جان و جهان خسته چون دست و دهان بسته، غم ها زده آهسته زان راز که گفتستی، عاشق شده بر هستی بر فرق فرو بستی، ای جون بلندی ها خواهی در این هستی، جز پیش نمی دیدی در پیش به پیچیدی، چون خاک تو رنجیدی بی پیش تو وارستی، بر مادر خالی نمای نمی داری، آن چهره که خوشحالی آن زوزی در دستی، امروز با تو جانا آن شیری که می کردی، مارا بلدی داری از خانه برون کستی، بر مادر خالی نمای نمی داری، آن چهره که خوشحالی آن زوزی در دستی، امروز با تو جانا آن شیری که می کردی، مارا بلدی داری از خانه.
رادیو فردا.
من چه سرسبزم و زیبا، خوشم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز.